بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث روایت 31 مراجعه 48 است. در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است انا و هازا یعنی علیان حجتون علا امتی یوم القیامه، من و این شخص که اشاره بود به علی علیه السلام در روز قیامت حجت بر امت هم هستیم. مرحوم شرف الدین می فرماید این حدیث را خطیب بغدادی از انس ابن مالک نقل کرده است که در تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 88 نقل شده و در کنز العمال هم جلد 11 صفحه 620 حدیث شماره 330 یعنی 33013 آمده و در کتاب تاریخ مدینه دمشق از ابن عساکر جلد 42 صفحه 109 نقل شده است و در کتاب مناقب ابن المغازلی صفحه 45. ذهبی، ابو عبدالله ذهبی، در کتاب میزان الاعتدال این حدیث را از دو طریق و با دو سند از انس روایت کرده. در یکی از این دو طریق آمده است ان انس قال کنتو عند النبی صلی الله علیه و آله فرعا علیان مقبلن، من نزد پیامبر اکرم بودم، پیامبر دید که علی به سوی ما می آید یا به سوی اون حضرت می آید مقبلن. فقال یا انس، پیامبر به من فرمود ای انس هازا حجتی علا امتی یوم القیامه، این شخص که مراد علی ابن ابی طالب علیه السلام حجت من بر امت من است در روز قیامت. خب در اون متنی که مرحوم شرف الدین نقل کرد آمده انا و هازا حجتون علا امتی یوم القیامه، در این حدیث آمده است ایشان حجت است، یعنی پیغمبر خودش را نام نبرده و فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام را نام برده که با هم منافاتی نداره، یعنی اونجا هم که پیامبر ذکر شده امیرالمؤمنین در عرض نیست، در طول هست، یعنی در مرتبه بعد از پیغمبر حجت است. اینجا هم که ذکر نشده است پیامبر اکرم حجت بودنش مفروغ عن هست، یعنی بازم بحث این است که در طوله، چه ذکر بشود چه ذکر نشود حجت بودن امیرالمؤمنین در طول در واقع او نمایندگی دارد از پیامبر اکرم در حجت بودن، حجت بودن او مظهر حجت بودن خداست، جلوه و مظهر حجت بودن پیغمبر است. کما اینکه وقتی پیغمبر اکرم حجت است از جانب خدا، مظهر حجت بودن خداست. میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 127. در نقل دیگری که ذهبی دارد در همین کتاب میزان الاعتدال جلد 4 منتها صفحه 128 اونجا دارد عن انس قال کنت جالسا مع النبی صلی الله علیه و آله. انس میگوید من نشسته بودم همراه پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله از اقبل علیون، که در این هنگام علی به سوی ما می آمد. فقال النبی صلی الله علیه و آله یا انس من هادا، پیامبر اکرم به من گفت به من فرمود ای انس این آقا کیه؟ و معلومه که پیامبر می داند که او که می آید کی هست، اما برای اینکه مطلب محکمتر و دقیقتر و روشنتر تثبیت بشود از انس می پرسه تا ذهن او را آماده کنه و بعد این مطلب را براش بیان بفرماید. قلت هازا علی ابن ابی طالب، من گفتم که این آقا که داره میاد به سوی ما علی ابن ابی طالبه. فقال یا انس پیامبر به من فرمود ای انس انا و هازا حجت الله علی خلقه، من و این آقا یعنی امیرالمؤمنین حجت خدا بر خلق خدا هستیم. حالا ملاحظه بفرمایید اینجا حجت الله هم ذکر شده است، اونجا بحث حجتی بود و حجت بود، در روایت اول حجت اونجا حجتی بود، اینجا حجت الله. اینا همه یک معنا داره و با هم منافاتی نداره همونطوری که توضیح عرض کرد. بله این در همون میزان اعتدال جلد 4 صفحه 128. خب حالا ذهبی پس از این که حدیث اول را نقل کرده، حدیث به طریق اول را گفته از هازا باطل، این روایت باطله، اونجا به سندش اشاره نکرده ولی گفته روایت باطله، و در مورد روایت دوم البته چند تا دیگه روایت را هم نقل کرده منطقه وقتی روایت دوم را نقل میکنه که طریق از طریق دوم باشه میگوید متهم در این حدیث، یعنی همین حدیث که حالا خوندیم، مطر ابن ابی مطر یا مطر ابن میمون، ایشون متهم است به جعل، یعنی حدیث باطله مجعوله، و کسی هم که در سند این حدیث هست که متهم است که این را جعل کرده باشه این شخص است، مطر به تای دست دار، مطر ابن ابی مطر. زیرا عبید الله ابن موسی که او این حدیث را از مطر ابن ابی مطر نقل کرده است، عبید الله ابن موسی میگه او متهم نیست و ثقتون شیعی، میگه اون شیعه هست اما ثقه است. خب بعد میگه گناه این آقای عبید الله ابن موسی که هم شیعه هست و هم ثقه هست این است که این مطلب را از مطر ابن ابی مطر نقل کرده، حالا به تعبیر ایشون این مطلب کذب را، این مطلب دروغ را نباید نقل میکرد، آدم ثقه است ولی که نباید این مطلب را اون نقل میکرد. همون کتاب میزان اعتدال جلد 4 صفحه 128. ابو مریم اعظمی هم همین این حدیث را که نقل میکنه در رابطه با کلام مرحوم شرف الدین، ایشون هم میگوید که این باطل است و مجعوله، کذب ساختگی است، و مطر ابن میمون که به او مطر ابن ابی مطر هم گفته میشود او متهم هست، یعنی در واقع همون کلام ذهبی را تکرار کرده. منتها میافزاید که بخاری، ابو عبدالله بخاری و ابو حاتم و نسائی و همچنین ساجی این شخص را، یعنی مطر ابن ابی مطر را، منکر الحدیث دانستند و این مطلبی که ایشون نقل کرده تا اینجا درسته، یعنی به کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر که بنده رجوع کردم جلد 8 صفحه 201 دیدم که بله همینها هست، یعنی بخاری و ابو حاتم و نسائی و ساجی را منکر الحدیث دونستن. و بعد آقای اعظمی می افزاید که علاوه بر ذهبی که این حدیث را مجعول شمرده، سیوطی با اینکه تساهل داره، یعنی ایشون از متشددین نیست بلکه از متساهلین هست، ولی ایشون هم در اللعال المصنوعه جلد 1 صفحه 366 این حدیث را ایشون هم مجعول دانسته. و ابن عراق کنانی در کتاب تنزیه و شریعه جلد 1 صفحه 360 او هم هاکذا، یعنی حدیث را مجعول شمرده. و هاکذا شوکانی در الفوائد المجموعه صفحه 373 او هم این حدیث را مجعول شمرده. بله کتاب الحجج الدامغات، اینایی که نقل کردیم از این کتاب بود، الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 489-490. ابن حجر عسقلانی هم در کتاب تقریب و تهذیب مطر ابن میمون را متروک دانسته، تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 587 شماره 6974. خب حالا با توجه به اینکه این شخص، یعنی مطر ابن ابی مطر یا مطر ابن میمون، توسط عده‌ای از عالمان علم حدیث و رجال تضعیف شده و از طرفی توثیقی هم بنده ندیدم برای او در این منابعی که داشتم که توثیقی برایش ذکر شده باشه، حداقل مثلا ابن حبان در کتاب الثقات او را ذکر کرده باشه، این را من ندیدم نیافتم. لذا با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، روایت از نظر سند می شود ضعیف، چون که این شخص در سندش هست مطر ابن ابی مطر و او هم تضعیف شده، توثیق هم نداره. اما نکته مهم اینجاست که این آقایونی است، آقای ذهبی یا این آقای اعظمی و کسانی که حکم کردن به این که این حدیث باطله یا مجعوله. خب این مد دلیل علی هذا؟ شما اون چه که میتونید بر اساس بحث رجالی درباره این حدیث نظر بدهید و مقتضای یک بحث علمی مستند به اون اقوال رجال درباره راوی حدیث و علم حدیث شناسی اینه که بگیم که این حدیث ضعیفه، همین مقدار. اما اینکه محتوای این حدیث جعل شده دلیل نمیشه. میدانیم که این که یک حدیثی سندش ضعیف باشه، این ملازمه با این ندارد که این کذب باشه. خب ممکن است طریق صحیحش به ما نرسیده، یعنی این کلام را پیغمبر فرموده باشه. شما به چه دلیلی قاطعانه میگویید که این کذب است؟ این کذب است یعنی چی؟ یعنی اینو پیغمبر نفرموده. خب حالا دلیل میخواد که پیغمبر اینو نفرموده باشه؟ صرف این که این راوی ضعیف است دلیل نمیشود که این سخن را پیغمبر نفرموده. و از اون طرف هم میدانیم که اگر یک روایتی سندش هم درست باشه ولیکن متنش مشکل داشته باشه، برخلاف مسالب مسلم اسلامی باشه یا عقلی باشه، خب اون میشه بعد کذب. شاخص اینه. خب حالا میان سراغ محتوا و مضمون. آیا مضمون و محتوای این روایت به گونه‌ای هست که برخلاف مطالب مسلم در قرآن کریم یا در سنت نبوی یا از نظر عقلی باشه. خب کجای این حدیث؟ این حدیث میگوید که پیغمبر اکرم فرموده است که این شخص حجت من است، یا این حجت است در قیامت، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. یا به نقل دیگری فرمود من و علی حجت هستیم، که حجت بودن علی ابن ابی طالب که در عرض نیست، در طول میشه. خب این کجاش مثلا مشکل داره؟ با چه اصلی از اصول قرآنی یا روایی سنت، کتاب سنت یا عقل مخالفت؟ تو مخالف که نیست، بلکه موافق هست. خب حالا این تعبیر حجت رو ما برداریم درباره امیرالمومنین در روز قیامت، این رو جاش چه بذاریم؟ جاش این رو بگذاریم که پیغمبر درباره ایشون فرموده است علیون مع الحق و الحق مع علی. اگر این سخن پیغمبر در نظر بگیریم که علیون مع الحق و الحق مع علی، آیا لازمهش همین حجت بودن نیست؟ خب کسی که حق است، مقیاس این که باطل رو بخوایم تمیز بدهیم، حالا چه در دنیا چه در قیامت، معیارش چیه؟ مقیاسش چیه؟ حق دیگه. خب علیون مع الحق و الحق مع علی میشه حجت. این لازمه هم بیینه و هم غیر قابل انفکاکه. یا اینکه فرموده از علیون مع القرآن و القرآن مع علیین، که قبلا هم عرض کردیم حالا آقای ذهبی در سند اولی خدشه داره، ولی که در این دومی که مع القرآن باشه، علیون مع القرآن خدشه نداره. خب قرآن، علی با قرآنه. روز قیامت مگر قرآن کریم کتاب الهی، مگر حجت خدا نیست؟ مگر پیغمبر نفرموده است که اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. خب قرآن ناطق میشود علی ابن ابی طالب. این قرآن در دنیا در آخرت قرآن ناطقه، بنابراین میشه حجت. مضمون این حدیث، اگر هم این حدیث رو ما به لحاظ سندی ضعیف بدانیم، ولی متنش با اینا هماهنگه. یا وقتی پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من مدینه علمم و علی باب اون مدینه است. خب ما علم دین را، حق و باطل را، صحیح و ناصحیح را در دین از کجا باید بفهمیم؟ از پیغمبر، اون چه پیغمبر فرموده. باب اون چه پیغمبر فرموده کی؟ علی ابن ابی طالب. خب این میشه لازمش که حجت باشه دیگه. و از اینها بگذاریم، مثل حدیث ثقلین که حدیث متواتره که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو و انهما لن یتفرقا یا لن یفترقا حتی یردا علی الحوزه. خب اینم مفادش همینه، این روز قیامت کتاب است و عترت که اینا از هم جدا نمیشن. و روز قیامت هم احتجاج میشود، پیغمبر سوال میکند که اون در اون حدیث داره، حدیث ثقلین، که از شما سوال میکنم کیف تخلفونی فیه ما، شما بعد از من چه خلفی بودید برای من نسبت به قرآن و نسبت به عترت اهل البیت علیهم السلام. و امیر المومنی علیه السلام در صدر عترت قرار داره. یا آیه شریفه تطهیر و حدیث کسا و حدیث سفینه نوح و و و انا من علی و علیون منی. یا آیه شریفه مباهله انفسنا، اینا همه رو در نظر بگیریم، آیا مدلول و مفاد اونها غیر از همین چیزی است که در این حدیث آمده که حجت است امیرالمومنین علیه السلام روز قیامت؟ وقتی که امیرالمومنین با حق است، مدار حق است، محور حق است و مثل قرآن با قرآن معیت دارد، از قرآن جدا نمیشه و علوم نبوی که حجت خدا بر خلقه و بر امت اسلامی، اینا همه به امیرالمومنین سلام الله علیه به عنوان اون مصداق کاملش به او برمیگرده. پس بنابراین اون چه که میشود درباره این حدیث به لحاظ سند گفت، میگیم خیلی خوب، حق با آقای ذهبی است، حق با آقای اعظمی است، که این از نظر سند به خاطر مطر ابن ابی مطر که تضعیف شده است، توثیقی هم ندارد، حدیث سندش ضعیفه. اما سند رو بگذاریم کنار، بیام سراغ متن. شما میگید متن باطل است و مجعول است. اینجا ما سوالمون است که دلیل شما بر این که این مجعول چی چیه؟ همجور که آدم نمیتونه نظر بده که یک معیاری میخواییم، اون معیار و مقیاسی که برای مجعول بودن حدیث ما در اختیار داریم اینه که برخلاف مسلمات علمی شاید که قرآن باشه و روایات باشه، سنت باشه، یا برخلاف اصول عقلی قطعی باشه، چنین چیزی باید باشه. و ولی اگر یا مثلا فرض بفرمایید که برخلاف اون چیزیست که از طرق معتبر روایت شده است، خب با یک برخلاف، باید برخلاف این چیزی ما داشته باشیم که مثلا در روایات معتبری داشته باشیم که روز قیامت علی ابن ابی طالب حجت خدا نیست. آره، اگه یه چنین چیزی می داشتیم اون وقت می گفتیم این متن منکره. چرا منکره؟ برای خاطر اینکه برخلاف اون روایتی است که با سند معتبر در این باره برای ما نقل شده که پیغمبر اینجوری فرموده که روز قیامت حجت امیرالمومنین حجت نیست، یا یک جمله ای باشه که مضمونش این باشه، حالا صریح هم حتی نباشه. ما که این رو نداریم که، چطور شما میگویید که این من چیز هست، مجعوله و مکذوبه؟ آدم حقیقتا تعجب میکنه با این جرأت آدم نظر بده بدون اینکه یک مستندی داشته باشه. بله، خب مگر اینکه شما بگویید که این لازمش امامت امیرالمومنینه، خب میگیم که دیگه ادله امیر رو میگه امامت امیرالمومنینه. اگر بخوایم اینجوری پیش داوری بکنیم که ما از قبل رد کرده باشیم، بعد حالا بیایم احادیث رو هم اونجوری معنا بکنیم. اما طبق صناعت علم الحدیث و مباحث مربوط به فقه الحدیث، علم الحدیث، این مکذوب دانستن و باطل دانستن دلیلی نداره. این راجع به روایت 31. انشاءالله در جلسه آینده روایت بعدی را مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.